ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه 24 تیر ماه 1395 در ایران 14 ژوئیه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما را میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا ترزا می که تا ساعتی پیشتر وزیر کشور بود، بعد از ظهر چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا کار خود را آغاز کرد. خانم می پس از مارگارت تاچر دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا میرسد. آقای کامرون که به دنبال همه‌پرسی و رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا از نخست وزیری این کشور و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داده بود، روز چهارشنبه نزد ملکه بریتانیا رفت و استعفای خود را رسما به او تقدیم کرد. ترزا می 59 سال دارد و برای 6 سال در دولت دیوید کامرون وزیر کشور بریتانیا بود. او نیز مانند آقای کامرون از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. ماموران امنیتی فرودگاه مسکو از ورود جف شل، رئیس هیئت مدیره شورای اطلاع رسانی بین المللی آمریکا موسوم به بی بی جی، به روسیه جلوگیری کردند. بی بی جی اعلام کرده که آقای شل ساعتی پیش از نیمه شب با پاسپورت معتبر و روادید رسمی از پراگ، پایتخت جمهوری چک، وارد فرودگاه شرمیتوف به مسکو شد، اما برای چند ساعت در یک اتاق تحت نظر بود و از ورود او به روسیه جلوگیری شد. در این بیانیه آمده که رئیس بی بی جی سپس بدون ارائه هیچ توضیحی توسط ماموران امنیتی روسیه به هواپیمایی که عازم هلند بود انتقال داده شد. شورای اطلاع رسانی بین المللی آمریکا یک بنگاه خبری مستقل دولت ایالات متحده است که بر فعالیت رسانه‌های غیر نظامی آمریکا در جهان نظارت می‌کند. صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، زیر نظر بی بی جی فعالیت می‌کنند و رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری با دفاع از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفت که این توافق به نفع همه کشورها و صلح، امنیت، ثبات و توسعه جهانی بوده و به گفته او نقض آن به ضرر همه خواهد بود. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت هشدار داد که هر کس بخواهد آغاز کننده نقض برجام باشد، بازنده سیاسی در صحنه بین المللی است. آقای روحانی در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنین گفته است اگر روند پیش از برجام ادامه پیدا می‌کرد، فروش نفت ایران به صفر می‌رسید. مقامات ارشد دولت آقای روحانی اگرچه از توافق هسته‌ای دفاع می‌کنند، اما در ماه‌های اخیر برخی از آنها مدعی مانع تراشی آمریکا در اجرای کامل مفاد این توافق شدند. اتهام کارشکنی آمریکا در مسیر اجرای برجام در حالی توسط ایران بیان می‌شود که مقامات آمریکایی با رد این ادعا می‌گویند که حتی فراتر از تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کردند. و در 17 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی در زندان اوین، شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از وی تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. احمد منتظری به نمایندگی از بیت آیت الله حسین علی منتظری، زریندخت عطایی همسر عزت الله صحابی و شیرین عبادی برنده نوبل صلح روز چهارشنبه با انتشار نامه‌های سرگشادی از خانم محمدی خواستند که به منظور جلوگیری از صدمات جسمانی بیشتر اعتصاب قضایی خود را بشکند. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همراه ما باشید تا یک بامداد در این مجله نیمه شب رادیو فردا. و اما در این مجله نیمه شب، برجام یک ساله شد. حسن روحانی تاکید کرد که از اجرای توافق تنها 6 ماه گذشته است. گفتگوی خواهیم داشت با یک مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا درباره توافق هسته‌ای. 3 حقوقدان شورای نگهبان با رأی نمایندگان مجلس وارد این شورا شدند. فراخوان حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران برای اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین. اگر تا 1 بامداد همراه این مجله نیمه شب بمانید، بسیار بیشتر از اینها درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ورزشی خواهید شنید. در بخش دوم این مجله همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید. با گذشت 1 سال از امضای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 که از اون با عنوان برجام برنامه جامعه اقدام مشترک یاد میشه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روزی که پشت سر گذاشتیم روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت از دستاوردهای برجام سخن گفت. بشنوید بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت و در سالروز امضای توافق هسته‌ای با گروه 5+1 گفت اگر روزی 5+1 بخواهد از تعهدات خود سرباز زند، ایران کاملا آمادگی داشته و از لحاظ هسته‌ای در شرایطی است که در زمان کوتاهی میتواند به نقطه مطلوب خود دست پیدا کند. پس از توافق هسته‌ای، غرب هم به اجرای این توافق تمایل نشان داده و خواستار همکاری‌های اقتصادی با ایران است. اما با این وجود، تهدید تحریم‌هایی در زمینه تروریسم و حقوق بشر بر روی همکاری‌های بانکی سایه افکنده است. توافق هسته‌ای که در ایران به برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام معروف است، از امضا تا اجرا به گفته حسن روحانی 6 ماه زمان برده است. این در حالی است که از امضای توافق هسته‌ای 1 سال می‌گذرد. اما حسن روحانی چه کسانی را در سخنان خود خطاب قرار داده بود و صحبت‌های او حاوی چه پیام‌هایی است؟ رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید تأکید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر گذشت 6 ماه و نه 1 سال از اجرای توافق هسته‌ای به دلیل نزدیکی زمان برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری است و می‌خواهد بگوید وعده‌های ریاست جمهوری‌اش در حال عملی شدن است.
آقای روحانی به طور دائم سعی میکنه که یک فضای مقایسه ایجاد بکنه. فرض کنید یک بحث همین بحث جنگ هستش. یک بحث این که اگه ما در واقع برجام نداشتیم صادرات نفت به صفر میرسید. دارن یک فضای مقایسه ایجاد میکنن بین دوره آقای احمدی نژاد و دوره خودشون یا پیشا برجام و پسا برجام. خطابشون منتقدان برجام هست که اعتقاد دارن اونها اون فضایی که قبل از برجام بود رو در نظر نمیگیرن و در خلأ دارن به برجام حمله میکنن.
آقای روحانی در سخنان خود ضمن اشاره به دستاوردهای برجام گفت که پیش از توافق هسته‌ای پرونده ایران در شورای امنیت قرار داده شده بود که زمینه رو برای حمله نظامی به ایران آماده کنند و برداشتن تحریم‌ها مانع اون شده و شرایط رو برای حتی ارتقای قدرت دفاعی نظامی ایران هم فراهم کرده. رضا حقیقت نژاد میگوید در این زمینه درگیری‌های سیاسی رسانه‌ای بین دولت و منتقدان داخلی وجود داشته که همچنان هم ادامه خواهد داشت.
این چندمین باره که این موضوع عنوان میشه. قبلا هم یک بار آقای روحانی در مورد برداشت شدن سایه جنگ صحبت کرد که از قضا با اعتراض فرمانده سپاه مواجه شد و گفتش که این یک تفسیر اشتباه است از مذاکره و از برجام و اونا اعتقاد دارن اون چیزی که مانع از حمله نظامی آمریکا به ایران میشه توان دفاعی و اون قدرت منطقه ایران هستش و آمریکا از پیش خودش شکست خورده میبینه که حمله نمیکنه.
آقای روحانی در صحبت‌های روز چهارشنبه خود گفته که اگر روند تحریم‌ها قرار بود ادامه یابد، امروز فروش نفت در کشور به صفر میرسید. اما آیا شرایط اقتصادی ایران تا این اندازه نگران کننده بود؟ و آیا اجرای برجام اقتصاد ایران رو بهبود بخشیده؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی.
وضعیت تحریم ها به مرحله بسیار بسیار خطرناکی کشیده بود و این خطر وجود داشت که واقعا سطح تحریم از اینکه هست شدیدتر بشه و صادرات نفتی ایران به حدود 200 تا 300 هزار بشکه در روز خلاصه بشه و در عرصه های دیگر هم وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار نگران کننده بود. منتها مسئله ای که مطرح شده امروز و ایجاد یأس کرده این هست که اون امیدهایی که به سبب امضای برجام در میان فعالان اقتصادی و همینطور در افکار عمومی ایران به وجود آمده بود، اون امیدها برآورده نشده. ولی مسائلی که در حال حاضر وجود داره و بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه و به همین علت است که فشار روانی بر دولت آقای روحانی زیاده، اینه که یک سلسله مسائل دیگه در رابطه با قضایای دیگه از جمله تحریم‌های غیر هسته‌ای مطرح شده و اینکه دولت روحانی در انجام اصلاحات اقتصادی لازم موفق نبوده.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت نظارت برجام، به تازگی ضمن انتقاد از سکوت دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 گفته بود که برخی از شروط نهگانه رهبر ایران عملی نشده. آیا این نشان دهنده عدم حمایت رهبر ایران و اصولگرایان نزدیک به او از روند اجرای برجام است؟ رضا حقیقت نشاد.
یه بخشی از اینها که در واقع در قالب لفاظی‌های رسانه‌ای است. همین یکی دو روز اخیر آقای عراقچی و آقای بعیدی نژاد که دو مذاکره کننده ارشد بودند گفتند که اگه برجام نقض شده بود ما شکایت می‌کردیم. اون بحثی که آقای ولایتی داره مطرح می‌کنه، چون از یک به عنوان یه چهره اصولگرا داره مطرح می‌کنه، این رو می‌خواد یک اطمینان بخشی به منتقدین یا برخی از لایه‌های اصولگرا بده.
برخی از کارشناسان معتقدند شرایط سخت اقتصادی که سالها بر مردم و کشور حاکم بوده و همچنین شرایط پر التهاب کنونی منطقه میتواند روند اجرای برجام را سخت جلوه دهد. اما اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران معتقد است فضای به وجود آمده پس از برجام برای ایران در فعالیت‌های اقتصادی، دفاعی و فناورانه فضای مناسب تری است، نشانگر رویکرد دولت حسن روحانی تا دست کم انتخابات بعدی ریاست جمهوری است.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. همچنین گفتگویی داریم با دنیس راس، تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک، درباره یک سالگی توافق اتمی. آقای راس که پیشتر هماهنگ کننده ویژه خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا بوده، از جمله اولین دیپلمات‌های آمریکایی بود که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکره اتمی را دریافت کرد و درباره این مقطع به ما این گونه گفت.
این مقطع مطمئناً نقطه آغازین برای دورانی بود که می‌توانست بالفعل شروع این روند باشد. اما گفتگوهای محرمانه تا سال 2012 شروع نشد و در حقیقت تا پس از انتخاب حسن روحانی در ایران شکل واقعی به خود نگرفته بود. در نتیجه فکر می‌کنم نقطه عطف واقعی انتخاب روحانی بود. سیگنالی که در گفتگوهای محرمانه دریافت شد این بود که ایرانی‌ها آماده‌اند تا درگیر یک مذاکرات جدی شوند. پیش از آن ما چنین پیام‌هایی را از ایران دریافت نمی‌کردیم. البته از عمانی‌ها این پیام‌ها را می‌گرفتیم که آنها بر این باور بودند که گفتگوهای جدی ممکن است، اما ما نشانه واقعی در این زمینه نمی‌دیدیم.
آقای راس، برجام یک سال پیش پس از همه این فراز و نشیب‌ها به دست آمد. به نظرتون آیا این توافقی پایدار خواهد بود و به آینده اون امیدوار هستید؟
من فکر میکنم این توافق اجرا خواهد شد، چون به نظرم ایرانی ها در اجرا نکردن آن نفعی ندارند. من فکر نمیکنم این به نفع ایران باشد که بار دیگر این سوال مطرح شود که هدف آنها از داشتن این برنامه چیست. همچنین به نفع آنها نیست که تحریم ها دوباره اعمال شوند و آنها تعهدات اولیه خود را به اجرا گذاشتند و ما باید به دقت نحوه پایبندی آنها به تعهداتشان را بررسی کنیم. من هنوز معتقدم برجام نیت های ایران را تغییر نداده است. به نظرم آنها اهداف خود در زمینه سلاح اتمی را به تأخیر انداختند و فکر نمی کنم که آنها از این گزینه دست برداشتند، چرا که اگر آنها توافق را آنطور که باید اجرا کنند، در 10 یا 15 سال آینده بار دیگر در موقعیتی هستند که می توانند به این گزینه فکر کنند. اما چون می توانند بخش بزرگی از برنامه‌شان را نگه دارند و آن را توسعه دهند، بدین معنی خواهد بود که آنها این گزینه را همچنان در اختیار دارند.
آیا به نظرتون این در راستای منافع استراتژیک ایران خواهد بود که در 10 یا 15 سال آینده به دنبال ساخت سلاح اتمی بره؟
نه، اینطور فکر نمی کنم و دولت بعدی آمریکا بسیار تأکید خواهد کرد که ایران به تعهداتش پایبند باشد. وقتی من می گویم که ایران از این گزینه دست بر نداشته است، منظورم گزینه توانایی در زمینه سلاح است. آنچه که ایران در برجام متحد شده این است که هیچ وقت در پی دستیابی یا تولید سلاح نباشد و اگر این را نقض کند، خطر بزرگی تهدیدش می‌کند و دولت بعدی خیلی رک‌تر خواهد بود در اینکه به ایران بگوید پیامدهای چنین نقض تعهدی چیست. برجام شاید در زمینه برخی محدودیت‌هایی که دارد بازه زمانی مشخصی داشته باشد، اما تعهداتی که در زمینه ممنوعیت تولید سلاح ایجاد می‌کند بازه زمانی ندارد و دائمی است. در نتیجه اگر نقض شود با واکنشی بسیار قوی روبرو می‌شود. من علاقه‌مندم که این دولت و مشخصاً دولت بعدی آمریکا خیلی آشکارا اعلام کنند که اگر ایرانی‌ها آن تعهد را نقض کنند، پیامد آن استفاده از نیروی نظامی خواهد بود و نه تحریم، تا بنیان تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شود. این گزینه ما نیست، اما پیامد نقض تعهد ایران خواهد بود که قول داده بود به دنبال سلاح اتمی نرود.
شما به دولت بعدی آمریکا اشاره کردید. تحلیلگرانی که من با اونها صحبت کردم یکی از شک و تردیدها درباره آینده توافق اتمی رو مرتبط با انتخابات در آمریکا میدونند. نظر شما در این باره چیه؟ خصوصا اگر هیلری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات پیروز بشه، به نظرتون آیا سیاست دولت کنونی رو در زمینه ایران ادامه میده؟
به نظر من اگر هیلری کلینتون رئیس جمهور شود، به تعهداتی که بر مبنای برجام توافق شده پایبند خواهد بود. اما اگر حتی به سخنرانیش در این زمینه گوش کنید، او تأکید زیادی دارد بر اجرای دقیق توافق. او مردد است که اگر ایرانی ها واقعا از پیامد عمل نکردن به تعهداتشان آگاه نباشند، این کار را درست انجام نخواهند داد. در نتیجه به نظرم سیاست در زمینه اجرا و متحد بودن آمریکا همانند این دولت خواهد بود، اما در ادبیات رسمی حساسیت کمتری درباره تفسیر این گفته‌های تندتر در ایران وجود خواهد داشت. دولت اوباما به نظر می‌آید خیلی محتاط است که با گفته‌های تندتر فرصتی به تندروها در ایران ندهد که از آن سوء استفاده کنند. به نظرم دولت کلینتون در این زمینه حساسیت کمتری خواهد داشت. ایرانی‌ها ذره‌ای حساسیت درباره گفته‌های تحریک‌آمیزشان علیه ما ندارند. من نمی‌دانم چرا باید در این زمینه حساس باشیم. هر دو طرف منافعی در اجرای توافق دارند و ایرانی‌ها باید متوجه شوند که ما وقتی می‌گوییم آنها باید به تعهداتشان پایبند باشند، جدی هستیم.
نظر دنیس راست رو می‌شنیدید. و پیشتر هماهنگ کننده ویژه خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا در زمان وزارت خارجه هیلری کلینتون بود و همکنون تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک است. اگر که میخواید ویژه برنامه‌های ما رو درباره برجام، توافق اتمی و سالگرد اون دنبال بکنید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا صفحه ویژه‌ای بدیم منظور حاضر هست که میتونید گزارش‌ها و گفتگوها رو بخونید و بشنوید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بر پایه اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت 6 سال انتخاب میشوند، اما در نخستین دوره پس از گذشتن 3 سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قره تغییر میکنند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب میشوند. روز چهارشنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، 3 حقوقدان شورای نگهبان با رأی نمایندگان وارد این شورا شدند. بشنویم بیشتر از پروانه وحید منش.
بر اساس رأی‌گیری چهارشنبه در مجلس، نمایندگان به عباس علی کدخدایی، محمد رضا علیزاده و سید فضل الله موسوی رأی مثبت دادند. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تایید این خبر اعلام کرد که نمایندگان از مجموع 263 رأی به آقای عباس علی کدخدایی 203 رأی، آقای محمد رضا علیزاده 178 رأی و آقای سید فضل الله موسوی 142 رأی دادند. این در حالی است که عباس علی کدخدایی در دوره نهم مجلس با کم آوردن تنها یک رأی نتوانست مجدداً حقوقدان شورای نگهبان بماند. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار و خبرنگار سابق پارلمانی ساکن پراگ درباره رویکرد و عملکرد این سه حقوقدان شورای نگهبان به رادیو فردا میگوید:
یک نکته رو باید در نظر داشته باشیم که این حقوقدان ها از طرف رئیس قوه قضاییه معرفی میشن که خودش منصوب مستقیم رهبری هستش. همینطور قرار هست در شورای نگهبانی به انجام وظیفه مشغول بشن که فقهای اون هم منصوب مستقیم رهبری هستن. در نتیجه این حقوقدان ها هم نمیتونن خیلی جدایی از این حوزه باشن، که در 37 سال گذشته هیچ کدوم از حقوقدان هایی که معرفی شدن و در شورای نگهبان مشغول به کار بودن نزدیک به جناح اصلاح طلب نبودن. یعنی اینکه از این هرچند که در نمیتونیم در رده بندی جناح اصولگرا هم اونها رو قرار بدیم و میشه گفت که بیشتر نزدیک به حاکمیت در شخص آیت الله خامنه ای هستن، ولی از اینکه به هر حال تنوع جناح در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان جایی نداره، خودش میتونه مسئله ساز باشه، میتونه در بزنگاه‌های تاریخ و لحظاتی که باید تصمیمات اساسی گرفته باشه به هر حال نظر اونها موثر باشه.
انتخاب این سه حقوقدان از میان پنج حقوقدان پیشنهادی رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی بود. فراکسیون امید و فراکسیون اصولگرایان نیز به طور مجزا با این پنج حقوقدان جلساتی داشتند. فراکسیون امید محمد رضا علیزاده را که با سابقه ترین عضو شورای نگهبان است به عنوان انتخاب اول خود و احمد بیگی حبیب آبادی را به عنوان انتخاب دوم این فراکسیون معرفی و نفر سوم را به نظر شخصی اعضا واگذار کرد. برخی انتخاب این حقوقدانان را مقدمه‌ای برای بهبود شرایط در شورای نگهبان و نیز تعامل این نهاد با سایر قوا از جمله مجلس و سایر جریان‌های سیاسی همچون اصلاح طلبان قلمداد می‌کنند. هرچند که برخی اعتقادی به این موازنه نداشته و بیشتر تاکید بر آن دارند که تلاش جریان‌های سیاسی در حمایت از نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان بر روند این شورا بی‌تأثیر خواهد بود. فرنوش امیرشاهی:
قانون فقها و حقوقدانان شورای نگهبان وظایف تقریبا هماهنگ دارند، یعنی تفسیر قانون اساسی، نظارت بر برگزاری انتخابات و همینطور در واقع انطباق مصوبات مجلس با قانون هستش که فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان دارن. اما مطابق هم قانون دو وظیفه هستش که مختص فقهای شورای نگهبانه و حقوقدانها نمیتونن ورود بهش پیدا کنن. یکی تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با شرع و دوم بررسی صلاحیت کاندیداهای خودروی رهبری. ولی در همین حوزه وظایف و اختیاراتی که حقوقدانها دارن میبینیم که میتونن چه نقش سرنوشت سازی رو داشته باشن. با این حال یک نکته هم نباید فراموش کنیم که مصوبه ها و مذاکره های شورای نگهبان هیچ وقت علنی و عمومی نمیشه و ما نمیتونیم بدونیم که در جزئیات جلسات شورای نگهبان چه میگذره و در پشت پرده چه چیزهایی اتفاق میفته. ولی به هر حال خروجی آنچه که از شورای نگهبان بیرون میاد چیزی هستش که میبینیم که خیلی مستقل به نفع همه جناح‌ها و بی‌طرفانه نیست.
اصل 91 قانون اساسی به تشریح وظایف حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان می‌پردازد. به موجب این اصل، فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز شرایط عضویت در شورای نگهبان است.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. 24 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظر این شنوندگان الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای تناولی نگران نباشن، امیدوارم که همیشه سالم و زنده باشن، ولی در نبودشون زمانی که مرگ به سراغشون اومد بعد ما میریم دنبالش. فرق نمیکنه، رژیم نمیره، حکومت نمیره، ما مردم هم فراموش میکنیم بزرگامونو. ما در رابطه با نویسنده های ما، ناشرهای ما، منتقدین، سینماگران، سیاستمداران، همه و همه صدق میکنه. ما مردم هم خودمون یک کمی مقصر هستیم. من واقعا از صمیم قلبم تسلیت میگم به نبود آقای کیارستمی. ای کاش در زمانی که در بیمارستان بودن همون روزای اول ما یادشون میکردیم.
آقای روحانی هم مدیرش رو به خاطر حقوق غیر متعارف باید چکار کنه؟ مجازات کنه؟ این دامی بوده که برایش انداختن که توی دوره بعدی ریاست جمهوری چیه انتخاب نشه، و هنوز از این داما دو سه تای دیگه هم هستش. به موقع اینا رو رو میکنم تا حسابی جایگاهش رو در بین مردم خراب کنم.
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری فوری ایشون را آزاد کنید.
این روزنامه خراسان نوشته بود که یک سربچه 8 ساله در شهرستان قوچان خودمان 8 فقره دزدی کرده. یعنی چی دزدی؟ دوچرخه دزدیده. شما الان فکرشو بکنید، یکی هنوز 8 سال چه داره دوچرخه مدوزه، واقعا این آینده این چی میشه بعدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در جلسه خبری هفتگی خود درباره اونچه که اون رو فعالیت یک اتاق فکر علیه دولت خوانده، گفته که دولت اطلاع کامل داره که مخالفت‌ها در کجا صورت میگیره، اما خود رو مقید به برخورد نمیدونه. محمد باقر نوبخت که همچنین معاون رئیس جمهوری است، بیشتر در واکنش به گزارش‌های اخیر علیه دولت از وجود اتاق فکری صحبت کرده که علیه دولت اقدام میکنه. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو جویا شده. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
منظور از کلمه اتاق فکر در گفتمان سیاسی اصلاح طلبان محافلی است که توسط جریان نظامی امنیتی نزدیک به آیت الله خامنه ای علیه دولت فعالیت می کنند. هم دولت آقای خاتمی، هم دولت آقای روحانی و حتی دولت دوم آقای هاشمی از این عبارت استفاده می کردند. این محافل در واقع همون بخش انتصابی، غیر مردمی و تندروی حاکمیت هستند. همواره با محوریت بخشهایی از سپاه پاسداران، بسیج، رسانه‌های حکومتی مخصوصا صدا و سیما، بخشهایی از دستگاه قضایی و روحانیون افراطگرا فعالیت کردند و هدفشون در یک کلام فلج کردن بخش انتخابی یا شبه دموکراتیک حاکمیت هست. در واقع آقای نوبخت میخواد بگه که در 3 سال گذشته بخش بزرگی از بحرانهایی که ما شاهدش بودیم، حملات متعدد به برجام، تشدید سختگیری‌های اجتماعی، بازداشت روزنامه‌نگاران، افزایش سرکوب نهادهای مدنی، بزرگنمایی بحرانهای اقتصادی تا این اواخر همین مسئله فیش‌های حقوقی، همین‌ها یک سناریو هستند برای اینکه آرای مردم در سال 92 و انتخابات مجلس رو زمین بزنند. زمان آقای خاتمی گفته میشد که آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران رو تجربه کرده. الان مقامات دولت آقای روحانی میگویند که ما هر روز یک بحران رو تجربه میکنیم.
آقای مهدوی آزاد، این اختلافات جناحی حکومتی در جمهوری اسلامی که طی دهه‌های اخیر تحت عناوین مختلفی مثل محافظه‌کار و میانه رو همچنان جریان داشته، حالا در ماجرای اخیر بحث فیش‌های حقوقی و نقش برادر رئیس جمهوری اسلامی، تکرار این ماجراها در جمهوری اسلامی به چه معنایی میتونه باشه؟
الگوهای رفتاری جریان اقتدارگرا علیه بخش شبه دموکراتیک حاکمیت تقریبا یکسان بوده. زمان آقای هاشمی پای فائزه هاشمی یا غلامحسین کرباسچی رو وسط کشیدند. در دوران آقای خاتمی به محمد علی ابتهی رئیس دفتر وقت او گیر دادند. در زمان آقای احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشرایی بود، بقایی بود. زمان آقای روحانی هم حسین فریدون. در واقع مسئله بر سر رقابت‌های سیاسی یا رقابت‌های انتخاباتی نیست، مسئله درگیری‌های فرقه‌ای است. و چون اون بخش غیر دموکراتیک نزدیک حاکمیت هنوز تصمیم نگرفته یا شهامت اون رو نداره که رئیس دولت رو زمین بزنه و رسما کودتا بکنه، به روش‌های مختلف و با ابزارهای مختلف سعی می‌کنه اون دولت رو زیر ضربات متعدد بگیره، با پرونده‌سازی‌های امنیتی، با برخوردهای قضایی، با تشدید سرکوب‌ها. اون چیزی که ما در این مدت شاهدش هستیم در واقع بروز تنش‌های فرقه‌ای در داخل بافت قدرت جمهوری اسلامی است.
شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آقای مهدوی آزاد، این بار فکر میکنین دعواهای جناحین سیاسی جمهوری اسلامی به کجا میتونه ختم به خیر بشه یا به کجا میتونه بیانجامه؟
اختلافات سیاسی و بروز آن به خودی خود خیلی مسئله بدی نیست، حتی خوب هم هست، باعث نشاط جامعه میشه. اما مسئله این هست که چیزی که ما سالهاست شاهد اون هستیم اختلاف نظر یا رقابت سیاسی نیست، مسئله بسر منافع شخصی است و درگیری های حاد فرقه‌ای و محفلی. در واقع در تمام 3-4 دهه گذشته یک بخش از حاکمیت که حالا همون سپاه، ائمه جماعات، صدا و سیما و قوه قضاییه هستند، از جیب مردم علیه دولت یا مجلس استفاده کرده و در همون زمان بخش انتخابی حاکمیت هم باز دوباره از جیب مردم سعی کرده از خودش دفاع بکنه. وسط این مناقشات حاد، اون چیزی که طبیعتاً فراموش شده اقتصاد کشور، رفاه مردم، مسائل فرهنگی بوده و در یک کلام منافع ملی. همین هم می‌بینیم که با وجود تمام ثروت‌های ملی، ایران یکی از مشکل‌دارترین و بحران‌خیزترین اقتصادهای دنیا رو داره و در حوزه مسائل اجتماعی هم یکی از بحرانی‌ترین شرایط دنیا رو ما داریم تجربه می‌کنیم. گام‌های بعدی این روند خیلی قابل پیش‌بینی نیست، اما بر اساس علم ریاضیات و بر اساس منطق این روند تا ابد نمیتونه به این شکل و با این هزینه ادامه پیدا بکنه.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان میشنیدید. 31 دقیقه بامداد در ایران هست. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دولت کانادا میگوید که از طریق سازمان ملل متحد فشار بر ایران برای رعایت حقوق بشر را افزایش می‌دهد. از طرفی دولت کانادا به دلیل خودداری از اعلام تعداد دقیق شهروندان این کشور که گرفتار جمهوری اسلامی شدند مورد انتقاد قرار گرفته است. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دولت جدید کانادا مانند دولت‌های پیشین این کشور برای فشار به جمهوری اسلامی ایران در امر حقوق بشر به سازمان ملل متحد متوسل می شود. روزنامه تورنتو سان می گوید امسال برای 14 سال متوالی است که کانادا رهبری تلاش‌هایی را بر عهده گرفته تا از طریق مجمع عمومی سازمان ملل رژیم ایران را در ردیف رژیم‌هایی مانند کره شمالی و سوریه قرار دهد که در زمینه نقض حقوق بشر بدترین پرونده و کارنامه را دارند. تورنتو سان می افزاید که امسال می تواند سال دشواری برای کانادا باشد، چرا که از یک سو می کوشد تا شهروندان زندانی خود را از دست جمهوری اسلامی آزاد کند و از سوی دیگر بران است که با حکومت ایران بار دیگر رابطه سیاسی دیپلماتیک برقرار سازد، رابطه‌ای که 4 سال پیش در دولت استیفن هارپر از هم گسست. از طرفی شبکه خبری CBC کانادا به بازتاب انتقادهای گستردهی پرداخته که علیه دولت لیبرال ترودو صورت می‌گیرد. انتقادها نیز بیشتر به دلیل خودداری دولت از اعلام تعداد دقیق شهروندانی است که دارای تابعیت دوگانه هستند و در جمهوری اسلامی ایران گرفتار شدند. خانم سای حسن، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر میگوید که دلیل سکوت دولت کانادا در این مورد پرهیز از هر گونه مشکلی است که ممکن است در تجدید روابط اتاوا تهران بروز کند.
دولت ترودو متاسفانه از موقعی که انتخاب شدن خیلی کلیرلی گفتن که میخوان که رابطه سیاسیشون رو با ایران دوباره برقرار کنن و سفارت جمهوری اسلامی رو توی شهر اتاوا دوباره باز کنن. به خاطر همین موضوع نمیخوان که خیلی پابلیسیتی بشه راجع به اونایی که الان ایران دستگیر کرده و فقط ما اسم دو نفر رو میدونیم، خانم هما هودفر که خیلی یه چند هفته پیش دستگیر شدن و آقای سعید مالکپور که الان از سال 2008 توی زندان هستن. دولت کانادا میگه که به خاطر دلایل شخصی نمیخواد اسم این کسایی که ممکنه که دستگیر شده باشن رو بده، ولی در واقعیت این یه موضوع امنیتیه برای اونایی که الان از طرف جمهوری اسلامی دستگیر شدن و تو زندان هستن ولی دسترسی به هیچ کسی ندارن.
آستین جین سخنگوی دولت کانادا در پاسخ به اصرار گزارشگر شبکه خبری CBC تنها به این نکته اکتفا کرده که به دلیل مسائل خصوصی شهروندان اطلاعات مربوط به تعداد کانادایی های گرفتار در ایران قابل انتشار نیستند. این مقام دولتی اضافه کرده که تعداد این گونه افراد اندک است و هویت آنها نباید فاش شود. ولی الکس نو، رئیس عفو بین الملل در کانادا، موضع دولت این کشور در خودداری از اعلام دقیق شهروندانی را که در ایران گرفتار شدند توجیه پذیر نمی داند. او این دلیل را که انتشار آمار دقیق افراد دستگیر شده در ایران نقض حریم شخصی آنهاست مردود خوانده است. عفو بین الملل می گوید که تنها از زندانی شدن دو کانادایی ایرانی تبار و ممنوع الخروجی پرویز تناولی، تندیس پرداز معروف ایرانی، آگاه است، ولی افراد دیگری هم در ایران زندانی شده اند که از تعداد و وضعیت آنها خبر ندارد. تورنتوسان در گزارش دیگری گفته است که جمهوری اسلامی در پاییز پارسال دولت کانادا را به ایران هراسی متهم کرده بود.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
میتونید در این مجله نیمه شب شنونده نماگر باشید. اما حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران برای اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین ایران در روز سه‌شنبه 22 تیر فراخوان داده بودند. 22 تیر همزمان بود با سالگرد قتل عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان ایران که در سال 1368 در وین کشته شد. این دو حزب مخالف جمهوری اسلامی مدعی هستند که این فراخوان مورد استقبال مردم قرار گرفته. فراخوان به اعتصاب عمومی با تشدید درگیری‌های مسلحانه در مناطق کردنشین ایران در هفته‌های اخیر همزمان شده. بشنویم بیشتر از ایلیا جزائری.
دو حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری و دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی برای اعتصاب سراسری در مناطق کردنشین در روز سه‌شنبه 22 تیر ماه فراخوان داده بودند. 22 تیر ماه سال روز ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1368 است. رسانه‌های کرد از جمله روژی کرد، کردانه، کردپا و کردستان مدیا از استقبال مردم مناطق کردنشین ایران از فراخوان اعتصاب عمومی خبر می‌دهند و تصاویری در این باره منتشر کرده‌اند. تصاویر منتشره که گفته می‌شود از شهرهای مختلف کردستان ایران است، خیابان‌های خالی و مغازه‌های بسته را نشان می‌دهد. البته رسانه‌های مستقل در این باره گزارشی منتشر نکرده‌اند. حسن شرفی، معاون دبیر کل و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگو با آزاد محمد، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق، مدعی است که فراخوان اعتصاب در مناطق مختلف مورد استقبال قرار گرفته است.
در تمام شهرهای کردستان از ارومیه، نقده، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان، سقز، سنندج، مریوان و کرمانشاهان، پاوه، در تمام این شهرها اعتصاب بوده. مردم مغازه ها را بستن و مردم روستاها به شهرها سفر نکردن. همه این دستوراتی که در فراخوان حزب دموکرات آمده بود از سوی مردم پاسخ مثبت بهش داده شده، ولی خب در بعضی از شهرها این اعتصاب عمومی پررنگتر و در سطح بسیار بالایی بوده. در بعضی از شهرها پاسخ مثبت داده شده ولی به اون پررنگی بعضی از شهرها نیست.
از آغاز سال جاری شمسی، حزب دموکرات کردستان ایران از سرگیری فعالیت‌های نظامی خود را در ایران اعلام کرد. گزارش‌های متعددی از درگیری میان نیروهای این حزب با نیروهای سپاه پاسداران منتشر شده که تلفاتی از دو طرف در پی داشت. این درگیری‌ها باعث شد که سپاه پاسداران ایران مناطقی در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کند، مناطقی که پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی در آن قرار دارد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تهدید به هدف قرار دادن مناطق محل حضور احزاب به مسلح کرد ایرانی کرد. اکنون فراخوان اعتصاب عمومی با اوجگیری تنش در مناطق کردنشین ایران همراه شده است. پرویز رحیم، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی در کردستان عراق، درباره تأثیر حرکت‌های همچون اعتصاب عمومی در فعالیت‌های احزاب اپوزیسیون به رادیو فردا می‌گوید:
جمهوری اسلامی واهمه و حراس شدیدی از جریان‌ها و حرکت‌های قدرتمند مدنی داره، چرا که از یک طرف این تجربه تاریخی رو در پیروزی یا به ثمر رسیدن انقلاب ایران داره و از طرف دیگه جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از مرزها همیشه این ادعا رو مطرح کرده که ایران جامعه یک دست و دارای مشروعیت قاطبه آرای ملت ایران هست. پس هر نوع حرکت و جنبش مدنی که مخالفت خودش رو با قوانین و یا ساختار نظام موجود و حاکم اعلام کنه، این میتونه یک نوعی به چالش کشیدن مشروعیت این نظام باشه.
رسانه‌ها و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون در برابر گزارش‌های حاکی از استقبال مردم مناطق کردنشین از اعتصاب عمومی واکنشی نشان ندادند.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گزارش میداد. اما در هفته‌های اخیر درگیری‌های مسلحانه هم بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و اعضای حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه‌ها روی داده. در این باره همان سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید یکی از دلایل تحرکات جدید در کردستان ایران ناشی از فشاری است که طرفداران هواداران حزب کردستان ایران بر رهبری این حزب وارد می‌شوند.
به نظر من این تحرکات که از طرف حزب دموکرات کردستان ایران شروع شد، پاسخی بود که قبل از همه حزب دموکرات میباید به اعضا و به هواداران و به توقع و فشاری که از طرف بدنه این حزب وارد بود داده میشد. اونها بیش از 20 سال بود که به خاطر حفظ منافع اقلیم کردستان همه فعالیت‌های مسلحانه خودشون رو به تعویض درآورده بودند، ولی ادامه این شرایط برای اونها دیگه ممکن نبود. حالا تا چند روز موفق میشن این موضوع دیگری است و باید در آینده ببینیم که این حرکات ادامه خواهد داشت یا اینکه متوقف میشه.
آقای سیدی، حدود 400 نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در کردستان ایران نامه سرگشاده‌ای نوشتن و خواهان این شدن که به تنش‌ها پایان داده بشه در مناطق کردنشین و گفتن که آرامش بهترین گزینه ممکن هست برای حل مشکلات منطقه. آیا به نظر شما تنشوار شدن این مسئله در منطقه و اتفاقاتی که در مناطق کردنشین سوریه، عراق و ترکیه میفته میشه با هم ربط داد که یک جریان جدیدی در حال پایگیری هست؟
بله، به نظر من ارتباط هست بین تحولات کردستان سوریه، کردستان ترکیه، عراق و کردستان ایران. فشاری از طرف بدنه و اعضای حزب دموکرات بود که میبایست ما هم تحرکی داشته باشیم. بخشی از این فشار در اثر مشاهده همین تحولاتی که کردها در سوریه، در کردستان عراق دستاوردهایی که داشتن، جنبشی که در حال حاضر چه مسلحانه چه به صورت مدنی در کردستان ترکیه در جریان هست، مجموعه این اینا از جمله و همچنین 20 سال رکود نظامی حزب دموکرات این فشار رو ایجاد کرده. به نظر من این مسائل به هم مرتبط هستند و ممکنه ادامه هم داشته باشه. حالا به چه جهتی حرکت میکنه قابل پیش بینی نیست، ولی حجم فشار چنان هست که به نظر من این حرکت ممکنه ادامه داشته باشه.
شاهد هستیم که در مناطقی که شما بهش اشاره کردین، در اقلیم کردستان عراق که سالهاست حکومت خودمختار و مستقل خودشون رو دارن، چند ماه پیش هم کردهای سوریه اعلام استقلال کردن در بخشی از منطقه که تحت کنترلشون هست و یک سالی هم هست که شاهد زد و خوردهای شدید و خونبار در مناطق کردنشین ترکیه هستیم، ولی کردستان ایران و مناطق کردنشین تا حالا عموما آرام بودند. آیا باید انتظار داشت که در کردستان ایران هم تحرکاتی به این شکل شاهدش باشیم؟
نه لزومن به این شکل. در واقع میشه گفت در این 20 سال رکود نظامی یا تعلیق نظامی هیچ حرکت رفرمیستی، هیچ اصلاحی، هیچ تحول مثبتی در جهت اصلاح وضع اقتصادی اجتماعی دیده نشد. هنوز هم دیده نشده. هنوز هم اگر واقعا حرکتی در داخل ایران به صورت مسالمت‌آمیز صورت بگیره، حکومت جمهوری اسلامی به نظر من اگر بتونه شرایط کردستان ایران رو تحولی ایجاد بکنه و به بهبود شرایط سیاسی اقتصادی کردستان بپردازه، به نظر من باز در کردستان ایران میتونن که کارهایی رو بکنن و حتی خود حزب دموکرات هم بر مبارزه مسلحانه تاکید نخواهد کرد به هر شرایطی و تحت هر موقعیتی. در واقع ناکام بودن تلاش های اصلاح طلبانه در دو دهه گذشته همزمان شده با 20 سال انتظار و تعلیق مبارزه مسلحانه حزب دموکرات. به نظر من اگر که تحولی در داخل کشور صورت بگیره، مبارزه مسلحانه حزب دموکرات کماکان میتونه به مانند سابق معلق بشه و منتظر دستاوردهای به صورت دستاوردهای سیاسی و مدنی باشیم.
نظر همن سیدی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل کردها در لندن، در گفتگو با همکارم جمشید زند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
45 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته همراه این مجله بودید. 45 دقیقه گذشته، 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشتیم برنامه. همراه ما بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. اما پیش از اون بپردازیم به یک گزارش ورزشی. قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران و حاشیه‌های آن موضوعی است که درباره اون بیشتر در گزارش حبیب روشنزاده میشنوید.
به دنبال برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ 16 اعلام شد تیم‌های استقلال و پرسپولیس داربی پایتخت را در هفته ششم برگزار می‌کنند، ولی استقلال در هفته اول مسابقات از حضور تماشاگر محروم است. به گزارش منابع خبری در ایران، پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، برنامه نیم فصل اول مرکب از 120 مسابقه اعلام شد که بر این اساس شهرآورد پایتخت را پرسپولیس و استقلال روز جمعه 26 شهریور ماه برگزار خواهند کرد. در هفته اول مسابقات هم پرسپولیس با سایپا بازی می‌کند و استقلال با نفت تهران، ولی استقلال به خاطر حکم کمیته انضباطی در ارتباط با رفتار هواداران این تیم در مسابقه با تراکتورسازی تبریز در هفته 29 فصل پیش لیگ برتر یک جلسه از حضور تماشاگر محروم است. همچنین مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال نیز با محرومیت دو جلسه‌ای روبروست. محرومیت رحمتی قطعی است، ولی تیم استقلال می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند. قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با حاشیه‌های نیز همراه بود، از جمله ساعت برگزاری مراسم قرعه‌کشی و پخش تلویزیونی آن که تا دقایقی از نیمه شب گذشته طول کشید و اکثر خبرگزاری‌های داخل ایران آن را مورد انتقاد قرار دادند. شوی تبلیغاتی همراه با شکنجه مردم، فوتبالی که تلویزیون برایش تصمیم می‌گیرد و حقش را هم می‌خورد، از جمله عناوینی است که خبرگزاری‌های مهر و تسنیم در گزارش‌های خود منتشر ساختند. خبرگزاری فارس هم می‌نویسد قرعه‌کشی لیگ برتر با چشمان خواب‌آلود تحت تأثیر رپورتاج آگهی. از سوی دیگر امیر عابدینی عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ در اعتراض به رئیس کمیته مسابقات یعنی غلامرضا بهروان که گفته سهمیه صعود و سقوط تیم‌ها 2.5 تیم است و نه 2 تیم، به شبکه 3 اظهار داشت مسئله خروج و ورود تیم‌ها در سازمان لیگ مصوب شده و نباید آن را لوس کرد.
ببینید، حالا من واقعیت قضیه متوجه نشدم که این خط از کجا اومد، اما شفافسازی رو زیر سوال میبره. این چیزی هستش که مصوب شده بود، باید اجرا بشه. من خواهشم این هستش که حتما اجرا بشه، لوس نکنیم مصوبات.
در فصل گذشته سه تیم آخر جدول لیگ برتر خارج و سه تیم اول از دسته یک وارد لیگ برتر شدند. اما امسال در حالی که به گفته امیر عابدینی عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ این سازمان تصویب کرده 2 تیم ورود و خروج داشته باشند، دیشب رئیس کمیته مسابقات گفت 2.5 تیم، یعنی برگزاری مسابقه پلی‌آف میان تیم 14 لیگ برتر و تیم 3 لیگ دسته 1 تا 3 تیم برای ورود به لیگ برتر فوتبال باشگاه ها انتخاب شود.
گزارش رو میشنیدید از حبیب روشنزاده که ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمه شب، البته در بخش گزارش ها و خبرها. در 10 دقیقه پیش رو دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از طرح نجات بازار پول که در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته براتون میگم. با من همراه باشید. مرداد ماه سال 93، یعنی تقریبا 2 سال پیش از این، در نخستین سال روز آغاز به کار دولت حسن روحانی، در همایشی که در جریان آن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با هدف خروج اقتصاد از رکود تبیین می‌شد، رئیس جمهوری ایران در جایی که به کارکرد نظام بانکی در فرایند خروج از رکود می‌پرداخت، به کنایه و طنز چنین گفت:
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگر بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
مشکلاتی که حسن روحانی آن زمان در عملکرد شبکه بانکی ایران دیده بود چنین بودند:
بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهند. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره، دومیش هم مال بانک مرکزی، این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن. بانک ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن.
در همان همایش علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11 به صراحت وضعیت شبکه بانکی را غیر قابل قبول خوانده بود:
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای روبه رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
پس از آن همایش و دیگر نشست‌ها، دولت 11 بسیار تلاش کرد تا بتواند اقتصاد ایران را به سمت و سوی رونق دوباره رهنمون کند. بخشی از این تلاش‌ها نیز در حوزه اصلاحات بانکی رقم خورد. اما آنچه به عنوان یکی از مشکلات پایدار بر سر راه این روند مطرح شده و می‌شود، ضعف شبکه بانکی در تأمین منابع پولی این حرکت است. تنگنای مالی و اعتباری سرفصل بسیاری از تحلیل‌ها در بیان دلایل حاکمیت رکود در اقتصاد ایران بود. دست کم علی طیب نیا در بسیاری از تریبون‌هایی که در اختیار داشته از این دلیل و حتی راهکارهای خروجش این گونه سخن گفته است:
حل مشکل تنگنای اعتباری مستلزم افزایش سرمایه بانک‌ها، تادیه دیون دولت به بانک‌ها، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری و نهایتاً فروش اموال مازاد نظام بانکی کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز از چرخه‌ای معیوب سخن می‌گوید که اگر این چرخه متوقف نشود، به گفته او اقتصاد ایران برپا نخواهد ایستاد.
وضعیت بانک‌های تجاری ایران در وضعیتی هست که بانک‌ها توان دادن اعتبار به بخش‌های اقتصادی و تولیدی رو نخواهند داشت. اگر دولت بدهی خودش رو به بانک‌ها نپردازه، از سوی دیگر اگر دولت بدهی خودش رو به بخش غیر بانکی نپردازه، در این صورت اون بخش غیر دولتی هم نخواهد توانست بدهی خودش رو به بانک‌ها ادا بکنه. نتیجه این است که بانک‌ها با دست خالی نمیتونند اعتبار بدن و اگر اعتبار ندند، اقتصاد ایران از زمین بلند نخواهد شد.
در روزهای نخست همین هفته، بانک مرکزی با انتشار متنی از قرار گرفتن دستور کاری روی میز رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که شاید اجرای آن قفل منابع بانکی را بکشاید. برنامه‌ای با عنوان اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که بر اساس اعلام بانک مرکزی قرار است فازبندی شده به مرحله اجرا گذاشته شود. بشنوید بخشی از توضیحات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران را در گفتگویش با یکی از شبکه‌های تلویزیونی درباره همین برنامه.
سه تا معضل رو تو نظام بانکی ما شناسایی کردیم. اولین معضل اینه که ما یک اشکالات بنیادین داریم که عمدتاً جنسش ساختاریه. بحث دوم تعیین‌های اعتباری بانک‌هاست که اثرش در کاهش درآمدزایی بانک‌ها و عدم تعادل در درآمد هزینه بانک‌ها متجلی میشه. و لایه سوم هم معضل افت جریان نقدی که همون تعیین‌های مالی ایجاد میکنه و بانک‌ها رو در معرض ضعف و کاهش تمام تسهیلات دهی قرار میده. این سه تا معضل رو ما میخوایم حلش کنیم.
تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی محور این برنامه اصلاحی است. این برنامه که از آن به عنوان نجات بازار پول یاد می شود، در گام های دیگر موضوع ساماندهی بدهی های دولت و بازار پذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق و سرانجام ارتقای کفایت سرمایه بانک ها در بخش های مختلف این طرح نجات پیش بینی شده است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، انتشار چنین اوراقی را مثبت ارزیابی می‌کند، هرچند آن را مشروط به اقداماتی دیگر نیز می‌داند.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی واقعا خیلی اسفناکه. اون چه که در این صحبت‌ها به طور مشخص گفته شده عبارت از این است که اولا دولت انضباط مالی داشته باشه، دوم افزایش سرمایه بانک هاست، و یک چیز دیگه‌ای که گفته شده که در کشورهای دیگه هم هست، یک اوراق قرضه منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره‌ای که بابتش پرداخت میشه مساوی است با یه درصد مشخص به اضافه هر چی که تورم وجود داشته باشه. این کار درستی است، ولی اگر که واقعا بخواد این کارها درست بشه باید چند چیز خیلی اصلی و اساسی انجام بشه.
پیش از این نیز طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در برنامه‌ای تلویزیونی توصیه کرده بود که هر چه زودتر دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش به انتشار اوراق سکوک روی بیاورد.
من قبول دارم که دولت پول نداره، اما نداشتن پول دولت دلیل عدم پرداخت بدهیش نیست. و عدم پرداخت بدهی دولت یک عاملی هستش که تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی ما رو به روزی کشونده و داره میکشونه بعد از این مدت که امکان تداوم خدمت و تداوم فعالیت ازشون میگیره. این که با چه روشی در نداشتن پول تونه حداقل به صورت معنیدار بخشی از بدهیش رو جبران کنه، از جمله مثلا اوراق سکوک، یه راه حلیه برای این که بدون تزریق منابع که پای پولی رو بالا ببره دولت بدهیاشو به شرکت‌ها و مؤسسات بده، اونها بتونن این رو بابت بدهیشون به بانک‌ها بدن، بانک‌ها بتونن این رو به عنوان سپرد قانونیشون و تعهداتشون یا بدهیاشون به بانک مرکزی بدن، جون یه عده راحت میشه، این شرکت‌ها میتونن نفسی بکشن.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی فقط مانده بدهی دولتی‌ها به نظام بانکی در پایان سال 94 به حدود 122,000 میلیارد تومان رسیده است. مانده بدهی بخش غیر دولتی در پایان سال 94 به شبکه بانکی نیز به بیش از 736,000 میلیارد تومان رسیده تا سرجمع مطالبات بانک ها در این گزارش رقمی باور نکردنی به میزان 858,000 میلیارد تومان برسد، عددی نزدیک به کل رقم بودجه سال 95. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، تاکید می‌کند که دولت باید هر چه زودتر برای اجرایی شدن این اصلاحات دست به کار شود.
در درجه اول که نظام بانکی روی حساب و کتاب باشه. اینکه هر که هر جوری دلش بخواد بانک درست کرده یا گفته اینجا ارزون حسن است نمیتونه باشه. دوم این است که بایستی که بودجه دولت روی حساب و کتاب باشه. نمیگن بودجه نمیتونه کسری داشته باشه، ولی وضعیتی که دولت ایران داره قابل قبول نیست. مسئله سوم این است که نرخ ارز بایستی که توی بازار معین بشه، ولی یه واقعیت دیگه این است که الان اقتصاد ایران واقعا بایستی به صورت ضربتی و به صورت خیلی محکم تصحیح بشه.
شبکه بانکی ایران بیمار است. آثار این بیماری چنان مشهود و عیان است که در نخستین نگاه میتوان آن را دید. اما آنگونه که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه میگوید، این بیماری حاصل دلایل و آثاری است که سراسر وجود اقتصاد ایران را در بر گرفته است.
نظام بانکی ایران بیمار هست چون که کل اقتصاد ایران گرفتار بیماریه. وقتی در کشوری فضای کسب و کار با این همه مشکل روبرو هست، وقتی رشد اقتصادی کشور یا زیر صفر هست یا در سطحی بسیار پایین. وقتی بزرگترین تحریم‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم بر ایران تحمیل میشه و بالاخره وقتی که دولت این همه در تعیین نرخ بهره و چگونگی اعطای تسهیلات بانکی مداخله میکنه، چطور میشه انتظار داشت که نظام بانکی کشور بتونه نقش خودش رو در اقتصاد ایران اونطوری که باید و شاید ایفا بکنه؟
ماهیت به هم پیوسته ی اصلاحات بانکی در ایران با دیگر اقدامات اصلاحی در حوزه‌های مالی دولت و بازار سرمایه و همچنین زمانبندی درست و دقیق آنها شرط لازم برای گشایش تأمین منابع و موفقیت در برنامه است که قرار است یک سال رکود را به خاطره ای تلخ در تاریخ اقتصاد ایران بدل کند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. ایمیل نمایر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.